بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت دوم از پاسخ به پرسش هایی که دوستان عنایت فرمودند در حوزه فلسفه سیاسی و علوم سیاسی است و چند پرسش به طور خاص متوجه به مسائل دموکراتیک و انتخاباتی است. سوال اولی که دوستان پرسیدند اشاره به تفاوت تئوریک هست بین مبانی دموکراسی غربی با به اصطلاح مردم سالاری اسلامی، که البته این پرسش دامنه وسیعی داره و من در اینجا فقط به یکی از این محورها اشاره میکنم با توجه به اینکه قرار بوده این گفتگوها مختصر و مفید باشد. به یکی از این تفاوت‌ها اگر بخوام اشاره کنم این است که نظریه پردازان دموکراسی، دوستان میدونن میان دموکراسی به عنوان ایدئولوژی با دموکراسی به عنوان متدولوژی و روش اعمال حاکمیت تفکیک قائل شدند و این تفکیک درستی است. دموکراسی به عنوان متد انتخاباتی و ادواری برای عزل و نصب ها، برای انتقال قدرت، انتقال مسالمت آمیز قدرت و نظارت عمومی میتونه در خدمت ایدئولوژی ها، مکتب ها و رهیافت های گوناگونی از لیبرالیسم تا سوسیالیسم و اینک و اینجا اسلام قرار بگیره. اما اگر دموکراسی به عنوان ایدئولوژی مستقلی مطرح شد که توأم است با بعضی ملزومات معرفت شناختی، فلسفی، اخلاقی و حقوقی، بیشک خودش در عرض سایر ایدئولوژی ها و مکاتب حقوقی، فلسفی و اخلاقی و معرفت شناختی قرار میگیره و طبیعتاً با بعضی مؤلفه ها در بعضی مکاتب سازگارتر و با بعضی ناسازگارتر خواهد بود. کافیست به نحوه تعامل و تقابل دموکراسی با لیبرالیسم در طول دو سه قرن گذشته دوستان توجه کنن. طرح ایده لیبرال دموکراسی این توهم رو برای بسیاری به وجود آورده که گویا صورت منحصر به فرد دموکراسی در طول تاریخ فلسفه و سیاست دموکراسی لیبرال بوده و سایر نظام‌های انتخاباتی و دموکراتیک، حالا از نوع چپ یا اسلامی یا انواع دیگه، در واقع دموکراسی نیستند و دموکراسی نما هستند مثلا، در حالی که یکی کردن دموکراسی و لیبرالیسم خودش یه پدیده سیاسی و تاریخی است و استدلال فلسفی نداره، بلکه استدلال علیه اون وجود داره، به این دلیل که اصول لیبرالیسم با اصول دموکراتیسم اساساً نه فقط یکی نیستن، بلکه در مواردی تضاد دارن و به همین دلیل مثلا سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکرات هم معنادار بوده. اما لیبرالیسم سوسیالیستی با توجه به قداست مطلق مالکیت خصوصی و فردگرایی افراطی در لیبرالیسم به لحاظ فلسفی تقریبا بی‌معنی است و اگر نوعی امواج برابری طلب و شبه سوسیالیستی یا سوسیالیستی در بعضی از گفتمان‌های لیبرال به وجود آمده، این بنیان فلسفی دقیقی نداره و نوعی خروج از موضوع و خروج از مسئله است و بیشتر یه موضع سیاسی و انتخاباتی است. و با توجه به این که لیبرالیسم حاوی گرایشات چپ و راست هست، من این نکته را دارم عرض میکنم، نه دموکراسی یونانی، نه دموکراسی جمهوری های خودمختار ایتالیا در آغاز رنسانس در اروپا هیچ کدوم لیبرال نبودن. لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه‌داری و جاده صاف کن کاپیتالیسم دانسته شده، در حالی که دموکراسی لااقل در دوره ای از تاریخ خودش با شعار برابری علیه طبقات حاکم و سرمایه‌داران حتی ایفا نقش کرده و بنابراین بعضی فلاسفه لیبرال در مذمت دموکراسی سخن گفتند و اولین بار این تعبیر دیکتاتوری عوام یا دیکتاتوری اکثریت رو در مورد دموکراسی، اتفاقا بعضی فلاسفه یعنی نظریه پردازان لیبرال مطرح کردند که مدافع منافع سرمایه‌داری بودند. یا امروز هم در دنیا شما می‌بینید هر جا احیانا دموکراسی‌هایی علیه منافع غرب و سرمایه‌داری غرب نتیجه بده، رسانه‌های جهان لیبرال سرمایه‌داری با عناوینی مثل پوپولیزم و توده‌گرایی او رو میکوبند و دموکراسی ایدئولوژیک رو نوعی توتالیتریزم مینامند، در حالی که لیبرال دموکراسی خودش یه دموکراسی هدایت شده و ایدئولوژیک هست، یعنی رجوع به آراء عمومی در چارچوب ارزش‌های لیبرال هست. اگر رجوع به آراء عمومی و انتخابات برای تعیین حاکمان میتوانه در چارچوب ارزش‌های لیبرالی معنا داشته باشه یا در چارچوب ارزش‌های سوسیالیستی و از درون اونها لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی بیرون بیاد و هیچ کدوم از اینها هم ترکیب‌های نامفهوم یا پارادوکسیکال دانسته نشن، چرا دموکراسی اسلامی، حالا به معنی اگر بخوایم از بعضی از تداعیات کلمه دموکراسی فاصله بگیریم، مردم سالاری اسلامی چرا معنا نداشته باشه؟ یعنی رجوع به آراء عمومی و تعیین انتخاباتی حاکمان منتها در چارچوب ارزش‌ها و ضوابط اسلامی، چنان که در چارچوب ضوابط لیبرال یا سوسیالیستی یا فاشیستی انواعی از جمهوری و دموکراسی و سیستم‌های انتخاباتی در خود اروپا معنادار بود، چرا در چارچوب ارزش‌ها و محکمات قوانین اسلام معنادار نباشد؟ بنابراین این مغالطه که بعضی میگن آقا دموکراسی هدایت شده یا ایدئولوژیک دموکراسی نیست و دموکراسی غرب هم دموکراسی آزاد و غیر ایدئولوژیکه، این سخن دست کم به دو دلیل نادرست است، هم به لحاظ واقع و هم به لحاظ دیدگاه مکتبی و نظریه پردازانه. به لحاظ واقع این است که هیچ دموکراسی کاملا آزاد و غیر مقید و خالص غیر ایدئولوژیک در تاریخ بشر در غرب و شرق عالم هرگز نه تحقق یافته است نه قابل تحقق است. دموکراسی عملا مصادره شده، مفهوم جمهوریت و دموکراسی و رجوع به آراء عمومی و مردم سالاری و اینها و انتخاباتی بودن نظام مصادره شده است غالبا به نفع یه ایدئولوژی خاصی و دموکراسی در چارچوب یه ایدئولوژی خاص، یعنی لیبرال دموکراسی. ولی در واقع این است که هر جا بین دموکراتیزم و لیبرالیزم تعارض پیش آمده در غرب، یعنی بین رجوع به آراء عمومی و منافع سرمایه‌داری، طبیعتاً در طول تاریخ شما هر جا ملاحظه بکنید این دومی غلبه داده شده و این مخاصمه یا مخفی شده یا علنی به هر صورت به نفع لیبرال سرمایه‌داری فیصله پیدا کرده، نه به نفع آراء عمومی و دموکراتیزم و انتخاباتی بودن و جمهوریت. اگر دموکراسی و جمهوریت در نظام سرمایه‌داری در قالب لیبرالیزم تعریف شده و محقق شده است و این مشکلی در جهت مردم سالاری با همون ضوابط غربی ایجاد نکرده و یا با مصداق سوسیالیستی اون، یعنی سوسیال دموکرات ها که یک جریان فعال در اروپا هستن، و حتی فاشیست ها در اروپا که با دموکراسی و انتخابات و جمهوریت بر سر کار آمدن، فاشیست ها سلطنت طلب نبودن، یعنی در قالب سلطنتی عمل نکردن، اونها هم در قالب جمهوریت و انتخابات عمل کردن. اگر دموکراسی فاشیستی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی سوسیالیستی معنادار بوده و به دموکراتیک بودن اون نظام انتخاباتی و به جمهوریت صدمه ای نزده، چگونه است که به ضوابط و چارچوب های اسلامی و به قایات و اهداف اسلامی صدمه میزنه؟ و نکته دوم این که اگر رسیدیم به جایی که بین دموکراتیزم خالص با ضوابط اسلامی تعارض پیدا شد، همون کاری رو که جریان لیبرال سرمایه‌داری با دموکراسی کرد، چرا جریان اسلامی نتواند انجام بدهد؟ یعنی بر اساس خود ضوابط دموکراسی غربی دارم عرض میکنم، و الا ضوابط اسلامی که خب بحث جداگانه است و ورود به مسئله آراء عمومی و خروج از اون و نوع صورتبندی حقوق و نظارت عامه استدلال های شرعی و اسلامی دارن. اما این نکته که عرض کردم در رابطه به پاسخی است که به کسانی که دموکراسی مردم سالاری دینی یا اسلامی رو یه دموکراسی مقید و ایدئولوژیک و بنابراین مثلا بی‌اعتبار و غیر مردمی و غیر دموکراتیک نام بردند و از لیبرال دموکراسی به عنوان دموکراسی و خالص و جمهوریت واقعی نام آوردند. در پاسخ این دوستان عرض می‌کنم که دموکراسی لیبرال، دموکراسی سوسیالیستی و دموکراسی در خدمت فاشیسم، همه اینها در اروپا تحقق پیدا کرده و کسی هم به اونها اشکال فلسفی مبناً وارد نکرده. اختلافات جزئی البته بوده و هست. چرا با ضوابط غربی چرا میشود به مردم سالاری اسلامی و به انتخابات در چارچوب ضوابط اسلامی اشکال از منظر فلسفه سیاسی کرد؟ این نکته ایست که باید مخالفان انتخابات در چارچوب اسلام و ضوابط اسلامی به اون پاسخ بدند. علاوه بر این که در غرب حتی احزاب رسمی سیاسی دموکرات مسیحی وجود دارند، یعنی دموکراسی را با حتی مذهب، نه فقط با ایدئولوژی های سکولار از نوع مارکسیستی، فاشیستی و لیبرالیستی، حتی با مذهب، اونم مذهب مسیحیت که یک گفتمان دقیق سیاسی نداره و عملا همواره در طول تاریخ فاقد دکترین حکومتی، قانونگذارانه و سیاسی بوده. شما میبینید امروز احزاب بسیار مطرحی در اروپا حتی به قدرت رسیدن و میرسن و رسما آیین خودشون رو به نام دموکرات مسیحی مطرح میکنن. چگونه است که دموکرات مسیحی بودن یه ترکیب قابل فهم و قابل قبول با ضوابط غربی است، اما دموکرات اسلامی یا مردم سالاری اسلامی مثلا مفهوم و قابل قبول نیست؟ مجددا تکرار میکنم، من اون چه که عرض کردم بر اساس مبانی دموکراسی در غربه و الا با مبانی اسلامی ما راجع به مردم سالاری نکات دیگری رو هم باید بیفزاییم و به بخشی از این مبانی هم میتوانیم انتقاد بکنیم، اما من بر اساس مبنای خود اونها دارم عرض میکنم و همینطور اشاره میکنم که چرا با مسئله دموکرات مسیحی بودن مسئله ندارند. این مشکل یک مشکل فلسفی نیست، بلکه یک مبحث بر اساس منافع و ترکیب بندی تاریخی مسیحیت هست و به همین جهت هم با اسلام دموکراتیک، یعنی اسلام در چارچوب سکولاریسم، مشکل زیادی ندارن و اون رو مهار میکنن. یه چیزی میشه مثل حکومت ترکیه و بعضی حکومت‌های دیگه مثلا حد اکثر. اما وقتی که قرار باشد دموکراسی در چارچوب اسلام باشد، اینا نمیپذیرن. اما دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم رو دموکراسی میدانند. اسلام در چارچوب دموکراسی و دموکراسی لیبرال رو هم، اسلام سکولاریزه شده رو هم میپذیرند. اما دموکراسی و انتخابات در چارچوب ضوابط اسلامی رو باش مشکل دارن. چرا با دموکرات مسیحی مشکل ندارن، با دموکرات اسلامی مشکل دارن؟ به دلایل مختلف، از جمله این که اساساً مسیحیت کاتولیک و پروتستان و ارتودکس، همشون علارغم تفاوت‌هاشون، دکترین مشخصی در حوزه جامعه سازی، تمدن سازی، قانون و تشکیلات اجتماعی ندارند و ولذا هم نه قانون جهاد به اون صورت مطرح میشه، نه حکومت دینی به این شکلی که مسلمین مدعی هستند در فرهنگ مسیحی امروز معنا داره. خب اسلام یک مکتبی است، دینی است که خود رو متعهد میداند علاوه بر انسان سازی به جامعه پردازی، یعنی تشکیل تمدن و جامعه اسلامی، دولت تشکیل بده، حکومت تشکیل بده و به اصلاح حقوقی و حقیقی جهان، هم به لحاظ معنوی اخلاقی و تعلیم و تربیت و معرفتی و هم به لحاظ نظام حقوق سیاسی اقتصادی و روابط بین الملل و نظام حق و تکلیف، اسلام خودش رو متعهد میدونه و در این باب آموزه هایی داره بسیار جدی. بنابراین اسلام نمیتونه بی تفاوت باشد نسبت به نحوه حکومت و جهتگیری اونها و نهادهای اجتماعی، نمیتونه قانون و حکم جهاد نداشته باشه، نمیتونه قوانین حکومتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی نداشته باشه. طبیعی است که وقتی مسیحیت دایرش بسیار محدود و بسیار منفعل و منعطف است و اسلام یک همچین دایره وسیعی رو تعریف میکنه برای وظایف خود، مسیحیت حد اکثر یه مقدار موعظه و نصیحت اخلاقی عمومی در عرصه سیاست خواهد داشت اما اسلام تمام شؤون زندگی فردی اجتماعی خانوادگی رو و از جمله قوانین اجتماعی اقتصادی و سیاسی رو مد نظر قرار میده و به همین دلیل هم حکومت اسلامی، حکومت دینی و هم جهاد و هم مبارزه، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، اینا همه معنادار میشه در قالب فرهنگ اسلامی. و این یکی از دلایلی است که اینها حتی با دموکرات مسیحی، یعنی دموکراسی مسیحی در چارچوب ارزش‌های کلی و عام و مبهم مسیحیت مشکل ندارن، با دموکراسی مقید به ایدئولوژی لیبرالیسم مشکل ندارن، با دموکراسی سوسیالیستی و حتی فاشیستی اینها رو به لحاظ فلسفی و تئوریک مشکلی ندارن و نبردشون نبرد منافع بوده و هست. اما با انتخابات اسلامی، مردم سالاری در چارچوب محکمات حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اسلام مشکل دارن و اون نمیتونن بپذیرن. این یکی از پاسخهایی است که به این سوال دوستان در این فرصت محدود میشه داد. پرسش دوم در همین راستا سوال دیگری است که بعضی دوستان پرسیدن که آیا لیبرالیسم در واقع نمیشه گفت با دموکراسی سازگاری بیشتری داره تا بقیه مکاتب؟ یعنی لیبرالیسم رو آیا نمیتوان دموکراتیک تر دانست ذاتاً از سوسیالیسم و سایر مکاتب و از جمله یه مکتب دینی اجتماعی و به طور خاص و اخص اسلام؟ بنده به این پرسش هم پاسخ عرض کردم، دوباره تکرار میکنم ولی توضیح اضافی هم اینجا عرض میکنم که ببینید الان در خود غرب هم دیگه اصول لیبرالی هدف اصلی و نهایی هیچ حزب عمده سیاسی یا جنبش علنی فرهنگی خیلی اعلام نمیشه. یعنی تمام فعالان اصلی عرصه حیات سیاسی عمدتاً جذب سنت‌های دیگری شدن که گاهی هم با برچسب لیبرالیسم مطرح میشود. خود لیبرالیسم هم دچار انواع استحاله‌ها شده و انواع انشعاب‌ها شده و گاهی که کوشیدن مبانی اون رو دقیق تر کنن اتفاقاً مبهم تر کردن. اولویت بندی های لیبرالیستی در طول این یکی دو قرن به شدت گاهی عوض شده و تغییر کرده و اینا به قول آربلاستر نشون میده که لیبرالیسم بیش از اون که یک فلسفه باشه، یک نظام حقوقی مشخص با مرزهای فلسفی دقیق باشه، یه ایدئولوژی است که امروز خیلی ها معتقدن تاریخ مصرفش در خود غرب هم تمام شده، منتها پیامبران نسخه دوم شرقی این ایدئولوژی ها یعنی دیلماجها و مترجمان توجه ندارن که گاهی دارن از دنیای اموات خبر میارن و پشت سر مرده دارن حرف میزنن، پیغام کسی رو آوردن به شرق که دیگه خودش نیست. البته این ایدئولوژی مثل هر ایدئولوژی دیگه‌ای همچنان کارکرد سیاسی اقتصادی داره در بسیاری از نقاط جهان و خواهد داشت لااقل تا مدت‌ها، ولی اینو توجه داشته باشید که خیلی از تحلیلگران منتقد در غرب تصریح میکنن که از وقتی لیبرالیسم و سوسیالیسم با هم شدیداً تصادف کردند و منجر به فوت لیبرالیسم خالص و سوسیالیسم خالص شد در غرب در همون قرن 19، اون چه که امروز مانده تلفیق بقایایی از این دو جنازه است. یعنی همواره عناصری از لیبرالیسم و سوسیالیسم وجود دارن که باید نجات پیدا بکنن و همچنان فونکسیون فعال اجتماعی میتونن داشته باشن. عکسش هم البته صادقه، یعنی میتونن مثلا در سه دوره تاریخی لااقل سه چهار دوره کلمه لیبرال در خود غرب و اروپا تبدیل شد به نوعی دشنام. و اون چه که مسلمه اینه که بالاخره ذهن فراخ و اخلاق مداراگر و اندیشه آزادی و نمیدونم این حرفا، تولرانس و مدارا و مردم سالاری، اینا هیچ کدام کلید واژه های خاص ابداعی لیبرالیسم هم نبودند و نیستند. واقعا باید دنبال یک معنای مرکزی در تئوری لیبرال ها باشید که مخرج مشترک و گرانگاه اصلی این ایدئولوژی است. اون نقشه ایدئولوژیکی که لیبرال ها تهیه می کردند برای مهندسی جامعه خودشون در قرن 17 و 18 در اروپا با چه مقیاسی امروز باید خوانده بشه؟ اون فرمول اصلی که صورت بندی می کردند نشیمنگاهش کجا بود؟ اینجا در واقع میخوایم به این نکته اشاره بکنیم و اینا حرفایی نیست که بنده بزنم، اینا انتقاداتی است که در خود اروپا نسبت به این ایدئولوژی شده و اعتراف شده که لیبرالیسم حقیقتاً و ذاتاً دموکراتیک نیست و نبوده. گرانیگاه اصلی لیبرالیسم نه قانون، نه دموکراسی و مردم سالاری، نه حقوق اکثریت، نه حقوق اقلیت، نه مدارا و تساهل، نه حتی تفکیک دین از حکومت، نه آزادی، نه حقوق بشر به معنی مصطلح، بلکه نوع ویژه و خاصی از اندیویجوالیزم و اگویزم و خودمحوری و اصالت لذت و اصالت سود بوده و هست. و هر وقت که مقتضیات و ملزومات این نوع خاص از اندیویجوالیزم و فردگرایی با هر چیز دیگری یا تعارض تئوریک و یا تزاحم پراتیک، یعنی یا ناسازگاری نظری یا عملی پیدا کرده، در غرب اولویت رو معمولا به این نوع و با این و این خصوصیت از فردگرایی مادی دادند، گرچه با تغییرات دیگری از فردگرایی معارض شده باشد، ولی باز هم ماجرا همین بوده. یعنی اگر جایی واقعا بین اومانیزم و فردگرایی خودمحوری تعارض شده است، یا معنای اومانیزم رو تغییر دادند یا اومانیزم رو کنار گذاشتند. اگر یه جایی با دموکراتیزم و یا با جمهوریت تعارض پیدا کرده، منافع مادی و اصالت سود و لذت که شاید هسته اصلی لیبرالیسم باید دانسته بشود که اباحه‌گری است نه آزادی خواهی، اونجا با دموکراسی و رجوع به آرای عمومی و جمهوریت اینا کنار گذاشته شده در عمل، گاهی حتی در نظر. این است که بسیاری از منتقدین لیبرالیسم در خود غرب هم اعلام کردن بارها در قرن 19، 20 و امروز که لیبرالیسم و فرهنگ سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری در ذات خودش هرگز دموکراتیک نیست، اهل مدارا به معنای واقعی و فراگیر کلمه نیست، مسئله اصلیش حقوق بشر نیست، مسئله اصلیش حقوق اکثریت یا اقلیت نیست، مسئله اصلیش قانون نیست، آزادی نیست، مسئله اصلی این خودمحوری است که منافع طبقات سرمایه‌دار هر وقت با هر چیز دیگری از جمله با دموکراسی تعارض پیدا کرده، یا دموکراسی تغییر معنا داده، تغییر هویت داده شده، یا دموکراسی کاملا مقید ایدئولوژیک و مهار شده، و یا اساسا آراء عمومی از صحنه کنار گذاشته شده، گاهی که تونستن صریح و گاهی هم که به صراحت نتونستن این کارو بکنن، او رو دور زدند. پرسش بعدی راجع به نظام انتخاباتی و روش‌های مردم سالاری هست که دوستان مطرح کردن. آیا نسبت خاصی است بین متدولوژی مردم سالاری و روش و سبک انتخابات با مکاتب و ایدئولوژی ها؟ بنده در این جهت اجمالا به این نکته اکتفا میکنم که نکته مهمی است و خواهش میکنم دوستان توجه بفرمایند. نظام انتخاباتی تا اون حد که در اصل ضایع کردن حقوق اسلامی مردم و حاکمیت در جامعه سازی اسلامی منافات نداشته باشه و تأثیر سوء نگذاره، صرفا مباحث عقلی تجربی عرفیست، اینا هیچ منافاتی با ضوابط اسلامی طبیعتا نداره و قابل استفاده است. اما اگر روش ها و ابزارها و نهادسازی هایی است که باعث اضاعه و ضایع شدن یه حقی از حقوق کسانی می شود، یا بعضی ارزش ها و اولویت های اسلامی رو در جامعه سازی زیر سوال می بره، محدود می کنه، حتی الامکان بایستی به نقاط منافات توجه کرد و اینها رو دوباره و به درستی نظام سازی کرد. مهندسی مکانیزم و روش انتخابات در جهت هرچه مشروع تر شدن و معقول تر شدن اون یه امریست که حتما باید بهش توجه داشته باشیم. متاسفانه دانشگاه علوم سیاسی ما و حوزه دانشگاه نخبگان ما هنوز به خودشون هم جرأت ندادن که در این روش‌های عقلی تجربی بیندیشن و اونها رو گاهی مورد نقد و سوال قرار بدن و تغییراتی در اونها بدن. اون که اون بخشی از قانون و قانون اساسی یا قوانین کشوری که قابل تغییر است، ایناست که ممکنه شما 10 مدل طراحی بکنی و همه در چارچوب ارزش های اصلی انقلاب اسلام و قانون اساسی باشه. امروز در خود سیاست های انتخاباتی که طراحی میشه و تئوریزه میشه در خود غرب، خیلی صریح اینو میگن و ابایی هم ندارن از این که آقا از نوآوری در نظام انتخاباتی نترسید. ما یه وقت داریم به ارزش‌های اسلامی توجه میکنیم، ارزش‌های اسلامی در حوزه مردم سالاری یکی دوتا نیست. تعریف کرده است که مراد از مردم سالاری اسلامی چه نوع مردم سالاری است. توجه و تعهد به حقوق ملت، رشد ملت و رأی ملت در اون جایی که منطقه الفراق و تابع تصمیم گیری های مردم است. این وقتی اسلام صریح میفرماد که تکبرک فی الولایه ذل فی العزل، اونایی که به ولایت، به حکومت، به مسئولیت های حکومتی متکبرانه نگاه میکنن، برای بزرگی فروختن و اعمال قدرت بر دیگران به سمت اومیان برای استفاده از فرصت های شخصی، این تکبر در حاکمیت باعث ذلت اونها میشود وقتی که پایین میان، ولی حاضر نیستن پایین بیان. گاهی شما مکرر میبینید حتی آدمایی که با نیت های خوب، انگیزه های درست وارد عالم سیاست میشن و به مسئولیت های میرسن، دوره هاشون که تمام میشه در مجلس، دولت، شوراها، این ور اون ور، حاضر نیستن همونطور که رفتن بالا بیان پایین. و در روایت اسلامی روی قضیه تاکید میکنه، علتش اینه که این کسان تکبر میورزند در مسئولیت‌های حکومتی، بنابراین می‌بینن وقتی دارن پایین میان، از قدرت بخوان پایین بیان یا عزل بشوند، این رو ذلت خودشون می‌بینن. در حالی که اگه کسی مسلمانانه رفت به سراغ سیاست و نهادهای حکومتی، نه وقتی در قدرت تکبر می‌ورزد، نه وقتی که پایین میاد یا حتی پایین کشیده میشه احساس ذلت می‌کند. می‌فرماد استکانت الرجل فی العزل به قدر شره فی الولایه. می‌فرماد می‌دونید چرا بعضی حاضر نیستن قدرت رو به راحتی واگذار کنن و بیان پایین، یا وقتی که از اون مسئولیت برشون میدارن احساس ذلت میکنن و واقعا در جامعه هم ذلیل میشن؟ علتش اینه که در فرصتی که مسئولیت های حکومتی در اختیارشون بوده، شر رساندن به مردم و شرارت هایی کردن، نمیخوان پاسخگو باشن. استکانت الرجل فی العزل، این که کسانی رو میبینید، سیاست مدارانی که موقعی که پایین میخوان بیان از مسئولیت ها احساس ذلت و بدبختی و احساس خطر میکنن، به قدر شره فی الولایه، برای اینکه اون موقعی که مسئولیت ها در اختیارشونه میدونن یه جاهایی مثلا ممکنه خرابکاری کرده باشن. این که در روایات اسلامی میفرماد الولایات مذامیر الرجال، شخصیت های سیاسی اجتماعی رو اگه میخواید درست بشناسید، بعد از اینکه به مسئولیت ها میرسن بشناسید، که قالب اینها تغییر میکنن و این میدان امتحان و آزمون اونهاست. یکیش هم اینه که ما چطور به قدرت برسیم و چگونه قدرت رو به دیگران تحویل بدیم، در هر دوش در چارچوب ضوابط اسلامی. میفرماد که سبع اکول حتوم، یک حیوان وحشی درنده پامال کننده، این حیواناتی که میان له میکنن و رد میشن، مثل فیل، کرگدن، مثل دایناسورهای سابق. میفرماد سبع اکول حتوم، یه همچی موجودات و جانورانی، خیر من وال ذلوم قشوم، اینا بهترن و اینا رو ترجیح بدید بر مسئولین و مدیران و حاکمیت هایی و ولایت هایی که اهل ستم به مردم و حق و ناحق کردنن و با مردم درو هستن و خیانت میکنن. یا وقتی در روایت میفرماد شر الولات من یخافه البری، بدترین حاکمان و بدترین انواع حاکمیت اونیست که بیگناهان از او بترسند، یه حالت ارعاب و ترسی در افکار عمومی در مردم ایجاد بکنن، کسانی که هیچ گناهی نکردن بترسن از اینا. این بدترین نوع حکومت از نظر اسلام. میفرماد ولات الجور شرار الامه و ازداد الائمه، حاکمان جور و ستم، اونایی که از قدرت اجتماعی و ثروت عمومی سوء استفاده میکنن و ستم میکنن، بدترین اراذل در جامعه و در امت اسلامی، بدترین شهروندان اونا هستن و اینا درست در نقطه مقابل ائمه حق هستند، از داد الائمه، اینا درست تو جبهه مقابلن، ولو ای که در یه حکومت به اصطلاح ظاهرا دینی مسئولیتی به دست آورده باشن. خب یه همچین ارزشایی زیاد هست در قرآن کریم، در روایات ما، به خصوص نگاه شیعی به مسئله حکومت و سیاست. اصل مسئله اینا هست. اما در باب روش و نظام انتخاباتی که چگونه حقوق مردم رعایت بشود، چگونه رضایت مردم رعایت بشود، این حقوق و رضایت البته در چارچوب ارزش‌های اسلامی باید باشد تا اون بشه مردم سالاری اسلامی، این دیگه روش و نظام انتخاباتی یه چیزی نیست که بدون توجه به زمان و مکان و عرف و شرایط برای همیشه تعیین شده باشه. اینا دیگه به عقل و تجربه و عرف و اجتهاد و نوآوری ما مربوطه. خب حکومت مسلمانانه یعنی مکانیزم و روشی برای رضایت مردم و تأمین حقوق مردم و رشد مردم و صلاح اونها در چارچوب ارزش‌های اسلامی، یعنی با تعریف اسلامی بشینید انواع و اقسام روش‌ها و قوانین رو فکر کنیم، بیاندیشیم، بسنجیم، گاهی در مواردی مجبوریم امتحان کنیم. خب این حرف مخصوص ما نیست، در خود که در فرهنگی که اساساً لیبرال دموکراسی مدعی اونه تصریح میکنن که نظام انتخاباتی کارآمد و پایدار اونیست که اولا هم سیاستمداران هم مردم او رو بفهمن راحت و شفاف و درست، منطقی و اخلاقی و عادلانه بشناسن اون رو، بیش از اندازه پیچیدش بکنه یا راه‌های گریز باز بگذاری نتایج پیشبینی نشده و بعد بی‌اعتمادی رای دهندگان ایجاد بشه، اینا همه رو باید براش فکری کرد، چون اینا با ارزش‌های اسلامی هم منافات داره. خیلی از نظام‌های انتخاباتی به اصطلاح موفقی که الان در دنیا استفاده میشه و تنش را و نارضایی رو به حد اقل میرسونه و مدیریت میکنه، ولو که حالا پشت پرده هم قدرت عملا بین دست در بین چند باند خاص دست به دست بشه، در نظام سرمایه‌داری یه جور، نظام‌های سوس چپ یه جور و همینطور، ولی بسیاری از این نظام‌های انتخاباتی کارآمد طوری طراحی شدن که مدام با مسائل جدید، مشکلات جدید در هر انتخاباتی وقتی مواجه شدن، راه حل‌های تازه‌ای ارائه دادن، نشون دادن در عمل که خب حالا این مشکل رو چیکار کنیم که در انتخابات بعد پیش نیاد، و از تجربیات مختلف هم میشه استفاده کرد. نظام انتخاباتی، اینایی که عرض میکنم ادعای ما نیست، کسانی که راجع به این مسئله نظام نامه طراحی کردن در دنیا خودشون اعتراف میکنن که اینا متن مقدس نیست، نظام های انتخاباتی در خلأ عمل نمیکنه، موفقیتش بسته به اینه که بتونن نهادهای سیاسی را با سنت های فرهنگی هر جامعه به درستی پیوند بزنند. شروعش در برای طرح هر نظام انتخاباتی شروع باید این باشه که در این چارچوب سیاسی فرهنگی، در این جامعه خاص که من اینجا دارم زندگی میکنم و انتخابات برگزار میکنیم، چه خصوصیاتی داره، و بعد آیا من میخوام یک نظام انتخاباتی ثابت برای همیشه طراحی بکنم، یا میخوام از یه دوران گذاری عبور بکنیم، از این چند تا مشکل میخوام عبور کنیم، کجاش مقدس و دست نخوردنی است، کجاش دست خوردنی است، و در یک جامعه ای که چند پاره به لحاظ طبیعی هست، همه جوامع اینطور هستن، اصلا منافع افراد تعارض داره، دیدگاه ها تعارض داره، همه 100% در همه جهات که یک دست نیستن، نه به لحاظ عقاید و نه به لحاظ منافع. خب در یک چنین وضعی وقتی میری سراغ انتخابات، نظام انتخاباتی باید حتی الامکان همه یا اکثر هرچه بیشتر گروه های زی نفع زی حق جامعه رو بتونه شریک کنه در مسئله انتخابات، در چارچوب ارزش ها البته، که این چارچوب رو همه نظام های انتخاباتی شرق و غرب عالم دارن، بگن یا نگن، چه نوع دینی و مذهبی، چه غالبا نوع سکولارش. حالا هویت های قومی، نژادی، زبانی، منطقی، مذهبی، ایدئولوژیک، سیاسی، اینا همه رو باید بهش توجه داشت که چگونه می شود بخش اعظم افکار عمومی را بدون اینکه محروم بشوند از حضور در انتخابات، در این حال سرجمع اونها به نفع کشور باشه و کشور رو پیش ببره از جهات مختلف. شیوه انتخاب در نظام انتخاباتی خیلی مهمه. من به نظرم جای کار داره در مجلس، در قوانین عادی و قوانین کلی، با مشارکت حوزه و دانشگاه و مدیران و تجربه های انتخاباتی که مجموعاً در این 30 چند سال داشتیم، که واقعا انتخاباتی ترین انقلاب در تاریخ انقلاب اسلامی است. هیچ کدوم از این انقلاب‌های شرق و غرب عالم این همه انتخابات و رجوع به آراء عمومی برای تعیین قانون اساسی، تعیین حاکمیت‌ها، تعیین رئیس دولت، تعیین قانونگذاران، تعیین مدیریت شهر و روستا و اینا، تا این حد و تعیین رهبر، رهبری کشور، رهبری دینی کشور نداشتن واقعا. اینا حالا باید مقایسه بکنیم، بدون دلیل و بدون سند این سخن گفته نمیشه. نظام انتخاباتی باید شیوه هایی که مشروعیت کلی اون نظام و مقبولیت اون نظام رو تایید کنه و انتخابات تا انتخابات اینا رو توسعه بده و بیشتر بکنه، باید به اینا توجه کرد. و مد نظر داشتن ملاحظات حزبی خاص برای اینکه کدام نظام انتخاباتی در جامعه باشه مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی توجه به فراحزبی، به حمایت عمومی است و این مسئله است بسیار حیاتی تا اون نهاد انتخابات محترم و مورد اعتماد هرچه بیشتر باشد و سرجم باید بتونه به مقبولیت و اعتبار نظام در چارچوب ارزش‌های اسلامی بیفزاید. نظام انتخاباتی باید طوری باشه که همه یا تا حد امکان همه بازیگران کلیدی در جامعه که نمایندگان افکار و گروه‌های مختلف در چارچوب، دوباره تأکید میکنم، در چارچوب ضوابط اسلامی هستند، اینها اون رو قابل قبول ببینند و خودشون رو در اون صاحب نفوذ و دخیل بدانند و مشروع بدانند. این تلاش بسیار مهم است و بحمدالله مورد توجه نظام و انقلاب هم بوده است و باید بیشتر از این بهش توجه کرد و آسیب شناسی کرد. سوال دیگری که دوستان پرسیدند مسئله تأثیر تبلیغات است در دموکراسی و انتخابات. از این همون نقطه نظری است و همون زاویه است که کسانی از دوران یونان باستان راجع به دموکراسی های توده‌ای و عوام سالاری به اصطلاح خودشون اشکال کردند و این که در واقع نوعی تهییج احساسات عمومی و با تکنیک های مختلف شکل دادن و سوء استفاده از روانشناسی اجتماعی و روش های غیر اخلاقی گاهی هم عوام سواری و توده سواری می شود، یعنی به جای مردم سالاری مردم سواری تحقق پیدا میکنه و پشت پرده یه اولیگارشی آهنین قدرت اقلیت مثلا سرمایه‌دار یا این قبیل اقلیت ها هست جلوی صحنه و سن انتخابات و آراء عمومی و دموکراسی و رقابت و این حرف هاست. بله، این یکی از اشکالاتی است که از قدیم بوده و جزء ذاتیات دموکراسی غربی است و خب بخشی از اون شما میبینید گاهی هم در روش‌های انتخاباتی ما هم گروه‌های از ما هم نفوذ کرده و از انتخابات اسلامی فاصله می‌گیریم به سمت انتخابات به سبک سرمایه‌داری و روش‌های سکولار انتخابات پیش می‌ریم. ببینید در این تفکر سکولار، نگاه سکولار به سیاست که اخلاق از سیاست تفکیک میشه و سیاست دینی حذف میشه، حد اکثر دین سیاسی مطرح میشه، وقتی از گسترش مردم سالاری هم سخن به میان میاد مراد بیشتر ترویج شیوه های کنترل عقاید عامه است و با تکنیک های مختلف حتی نظرسنجی به افکار عمومی جهت داده میشه، از روانشناسی، از جامعه شناسی، از ژورنالیسم به روش های مختلف غیر اخلاقی و غیر عادلانه استفاده میشه. بله همینطوره، حتی در یه جایی من خوندم که چند سال پیش خوندم این رو که مغز رأی دهندگان رو به لحاظ روانشناختی آزمایش کردن، یعنی اون لحظه که یک کسی میخواد رأی بده میزان جریان خون در سلول ها و رگ های مغز رو در چند نمونه آزمایشگاهی اندازه‌گیری کردن و یه نتایج خیلی جالب شفافی رو کاغذ آوردن که تبلیغات حزبی و حتی تصویر و نوع کلماتی که به کار میره چگونه تأثیر میگذاره. مثلا در انتخابات در امریکا بعد از یه بررسی های اون زمان بوش دیدن که بسیاری از کسانی که آمدن رأی دادن تحت تأثیر چند تا جمله تبلیغاتی به اصطلاح ضد تروریستی هست که در نطقهای بوش و میتینگهای بوش مطرح می شده. می دونید یه چیزی هم به نام سیاست سوت سگ مطرح تو حوزه تبلیغات و مدیریت افکار عمومی که اینا عملاً واقعاً به جای اینکه از مردم نظر اونا رو بخواد به اونها نظر میده و نظرات اونا رو شکل میده مثل خمیر. این تعبیر سیاست سوت سگ یه تعبیری هست که به کار بردن، اینم بنده دیدم که قضیهش هم اینه در حوزه رفتارشناسی حیوانات یک بحثی مطرحه که مثلا صدای سوت رو همه میشنون، ولی به صدای سوت صدای خاصی فقط سگ، این سگ خاص حساسیت خاص نشون میده و ارتباط برقرار میکنه. وقت تبلیغات سیاسی انتخاباتی در واقع نوعی حساسیت سازی است. مثلا همون بوش با محافظه‌کاران افراطی مسیحی از طریق لغات و یک رمز زبانی خاصی ارتباط برقرار میکرد که میگفتن آقا این رقبای به اصطلاح سکولار او، رقبای لیبرالش و دموکراتش این صدا رو نمیتونن بشنون و درک کنن درست. بله، روش های مختلفی در انتخابات و دموکراسی و جمهوریت و اینا گاهی مطرح میشه، به خصوص وقتی که تصریح میکنی اینا سکولاریزه شدن و ربطی به اخلاق و شرع و حقوق دیگران و عدالت و حرفا ندارن. عملا بسیاری از مفاهیم غیر اخلاقی و غیر عادلانه با نظامنامه های انتخاباتی دموکراتیک در دنیا ترکیب شدن و مخلوط شدن و تقریبا جدایی ناپذیر شدن. یه نمونهایش هم در اینجا هم میبینید شما، بحث دلالی و لابیگری، خریدن افراد، شایعه پراکنی، ترسوندن مردم از یه چیزایی، قولهای خیالی و وعده های غیر عملی دادن، تهمت، نظرسنجی های ساختگی، عوام فریبی، وعده های بیجا، بزرگ نمایی چیزای کوچک، کوچک نمایی چیزای بزرگ، توهم زایی، مظلوم نمایی، ظالم سازی، حتی کنترل مخفیانه جلسات رقبا، پرونده سازی، مخلوط کردن تفریح با سیاست، شوخی کردن با مسائل جدی، جدی گرفتن مسائل شوخی، سوء استفاده از احساسات عمومی، خرید و فروش رأی، تحریک قومیت ها و مذاهب و نژادها علیه هم دیگه، تحریک غرور ملی گرایی، بستن با سرمایه‌دارها و مافیاهای مختلف پشت صحنه و پرونده سازی و از این قبیل چیزا. خب اینا یک روش های مربوط به دموکراسی غربی است. دموکراسی سکولار این کار براش عادی است، چون سری خودش میگه سیاست از اخلاق جداست. اما برای انتخابات مسلمانانه که اینا معنادار نیست، ولی عملا خب گاهی آلوده شدیم و میشیم. خب بنده مایل بودم که زمان بحث طولانی نشه، ولی متاسفانه باز یه مقداری طول کشید. سوالات دیگه رو میگذاریم انشالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.